بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على
وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. هذا الضمير مخالف للقياس من خمسة أوجه. بحث در چهارمین موردی بود که ضمیر به متأخر لفظی و رتبی عود می کند. فرمودن این ضمیر ضمیر شأن است، ضمیری که در ناحیه مبتدا بالفعل یا بالاصل قرار می گیره، مرجع ندارد و در حقیقت مرجع و مفسرش جمله ما بعد اون است. این ضمیر را آقایان کوفی ها ضمیر مجهول می نامند و در لسان معروف ادبا دو نام برای این ضمیر قرار داده شده، بلکه بگیم مثلا تقسیم شده است در عنوان به دو نام. یکی ضمیر شأن، اون زمانی است که مذکر باشد، و دیگری ضمیر قصه، اون وقتی که مؤنث باشد. برای ضمیر شأن و قصه دو ضابط در بیان ادبا مطرحه. ضابطه اول که شاید بگیم ضابطه اشهری است و شهرت بیشتری دارد و از حیث جدا کردن این عنوان نسبت به مصادیق روشن‌تر است، چون دیگه تداخلی ندارد، بهتر است، اینه که اگر در جمله مفسره عمده و مسند الیه مؤنث موجود باشد، ضمیر را مؤنث می آوریم و لذا می شود ضمیر قصه، و الا مذکر میاریم. این یک ضابط. ضابطه دیگر، بعضی گفتند مسند الیه جمله مفسره اگر مذکر باشد ضمیر را مذکر، اگر مؤنث باشد ضمیر را مؤنث می آوریم. خب حالا این دو ضابط با هم فرق میکنه یا نمیکنه؟ در ضابط اول عرض کردیم اگر در جمله مفسره مسند الیه مؤنث، عمده مؤنث باشد، ما ضمیر رو مؤنث میاریم و الا مذکر میاریم، میشه قصه و الا میشود شأن. در ضابطه دوم گفتیم مسند الیه جمله مفسره اگر مذکر باشد ضمیر مذکر، و اگر مؤنث باشد ضمیر مؤنث میاریم. میشد معما. بله، فرقی میکنن یا نمیکنن؟ فرق نمی کنه. آیه چهره نما، آیه
قصه و شأن،
از جهتاش که یکیه که هر دو به جهت وجود مستندون الیه دیگه، مذکر یا مؤنث. تو اولی باید مذکر بیاریم، زوبج مؤنث داره دیگه. زوبج مثل چین؟ ببینید در بیان اول، من سریع عرض کنم خیلی ارزش معطل شدن نداره، در بیان اول بیان این بود که جمله مفسره اگر در این جمله ما مسندون الیه مؤنث داشتیم ضمیر مؤنث میاریم، نداشتیم مذکر میاریم. پس معیار در ضابطه اول بود و نبود ضمیر مؤنثه. ضمیر مؤنث باشد ضمیر میشه قصه، یعنی اون ضمیر شأن اولیه میشه قصه. مستندون الیه مؤنث نباشد میشه چی؟ شأن. یعنی در ناحیه شأن معیار نبوده، نبوده مستندون الیه مؤنثه. کجا هستن دوستان؟ چرت میزنن بعضی. محضر شما عرض بکنم که اما در معیار دوم هر دو معیار معیار اثباتی است. میگیم اگر در جمله مفسره مستندون الیه مذکر داشتیم ضمیرش هم، مستندون الیه مؤنث داشتیم ضمیر قصه، هر دو میشود اثباتی. اثرش در کجا روشن میشه؟ بله، در جایی که ما در جمله مفسره دو تا مستندون الیه داشته باشیم، یکی مذکر دیگری مؤنث. چون در ضابط اول بود ضمیر مؤنث ضابط بود برای ضمیر قصه بودن و نبود ضمیر مؤنث ضابط بود برای ضمیر شأن بودن، اونجا ما باید ضمیر قصه بیاریم یا شأن بیاریم؟ ضمیر قصه باید بیاریم. اما در ضابط دوم چون هر دو اثباتی است، یعنی ضمیر مستندون الیه مذکر داشتیم ضمیرشن، مستندون الیه مؤنث داشتیم ضمیر قصه، معناش اینه که در چنین جایی هر دو جایزه، هم میتوانیم ضمیر را شأن بیاریم و هم میتوانیم ضمیر را چی بیاریم؟ قصه بیاریم. یه مثال بزنن دوستان. بله، مثل این که بخواید بگید یعنی جمله مفسره شما این باشه: هندون قام ابوها، هندون قام ابوها. اینو بخواید خبر قرار بدید برای یک ضمیر، طبق ضابطه اول چون بود ضمیر مؤنث در به عنوان مستندون بود مستندون الیه مؤنث، حالا ضمیر که تعبیر میکنم دقیق نیست چون یعنی ضرورت نداره، بود مستندون الیه مؤنث، وجود مستندون الیه مؤنث باعث می شود ما ضمیر قصه بیاریم، نبودش باعث این میشه که ضمیر چی بیاریم؟ شن. خب اینجا مستندون الیه مؤنث داریم یا نداریم؟ داریم دیگه. هیه هیه محضر شما عرض میکنم، هندون 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 قام ابوها، این هندون مستندون الیه مؤنث ما هست، چون داریم باید و واجب است ضمیر چی بیاریم؟ مؤنث بیاریم و ضمیر قصه بگیم هیه هندون قام ابوها. اما اگر ضابطه دوم رو در نظر گرفتیم که معیار هر دو شد اثباتی، بود ضمیر مستندون الیه مؤنث باعث این میشود که ما بتوانیم ضمیر قصه بیاریم، وجود مستندون الیه مذکر باعث این میشود که ما بتوانیم ضمیر رو چی بیاریم؟ ضمیر شأن بیاریم. لذا اینجا هر دو محضر شما عرض میکنم که قابل تحقق است و تصریح دارن آقایون که در چنین موضعی هر دو وجه جایزه. میتونیم بگیم هیه هندون قام ابوها، میتوانیم بگیم هوه هندون قام ابوها. هر ضابطه اول هم شهرت بیشتری داره، هم از جهت حالا با قصد نظر از استعمال بخوایم مثلا یک سنجشی
در نظر بگیریم کاملا جدا میکنه. موارد استعمال دیگه جائز الوجهین نیست، تداخلی به عنوان جائز الوجهین نداریم. مثلا شاید از این جهتن مناسبتی داشته باشیم. اون آیه شریفه فإذا شاخصة أبصار الذين كفروا، طبیعتا شاخصة میشه خبر مقدم، ابصار میشود مبتدای مؤخر و جمله میشوند خبر برای اون. عرض کنم محضر شما که خبر برای اون هیه، خبر برای اون هیه که مجموعا به عنوان جمله. ولی اگر ابصار رو مثلا شما فاعل شاخصه بگیرید، اگر ابصار را فاعل شاخصه بگیرید لااقل طبق مبنای بصیری ها دیگه ما جمله ای نداریم که به عنوان مرجع ضمیر شأن قرار بدیم، چون مرجع ضمیر شأن باید چی باشه؟ جمله باشه. حتی بحثی بعدن خواهد آمد، اونجا بیشتر معطل خواهیم شد. خب اون چه که عرض کردیم باقی مانده از جلسه قبل بود، بفرمایید. ما مقصود به ذات رو کاری نداریم، این مستندان الیه درون این جمله ضابطه روشنه. یه ضابطه که آقایان دادن مراد از بیان آقایان مرادشون مکشوفه دیگه، کشف میشه، روشنه مراد. بله شما در حقیقت از جهت لفظی دارید از هند خبر میدید، در حقیقت معنا دارید از پدر هند خبر میدید. حالا از جهت لفظی بخواید نگاه کنید واقع و حقیقت هند است، معنا رو نگاه کنید واقع و حقیقت عبس، اینا رو ما کاری نداریم. اما دو تا مستند الیه وجود داره در جمله مفسره، جمله مفسره مجموعه دیگه، هی هندون قام ابوها. ضابطه ای که آقایون دادن اینه که درون این جمله اگر مستند الیه مذکر باشد ضمیرشن مؤنث باشد ضمیر، بلکه در مثل این مثال خود همینا که چنین ضابطه ای دادن تصریح کردن به جواز وجه، اینا مرادشون روشنه دیگه. ما نمیتونیم اشکالی که میخوایم مطرح بکنیم با تغییر مراد اینها باشه، بگیم یک بیان دیگری مثلا مراد اینهاست، اینجاها معطلی نداره. و هاز از ضمیر رو این نفرم این ور بلند کرد دستشون رو، شما بفرمید چون ما این ور نزدیکیم. گاهی من به ذهنم میاد دوستان فکر نکنن بگن حالا ما جواب این ردیف رو بیشتر میدیم. بفرمید دو ضابطه، دو بیان دیگه، این ترتبی وجود نداره، دو مبنا است، دو نظریه است. دو تا بیان معناش همینه دیگه، باید همچنین اختلاف ایجاد بکنه. دو تا بیان یعنی دو تا نظر، نه اینکه دو راهکار برای رسیدن به یک مطلوب. دو بیان برای رسیدن به یک مطلوب نیست. ولی ما عرض کردیم گاهی میگفتیم دو تا بیان، گاهی هم عرض میکردیم دو تا نظریه است. ولی نظر اول عرض کردیم شهرت بیشتری داره، دو تا نظریه باید اینجور اختلافی بینش ایجاد بشود دیگه. صرف اختلاف در بیان نیست که بگید خب نتیجهش باید یکی بشه.
من
میگم
تو معنای شن چنین است، واقعا این یعنی
این ضمیر، یعنی اینها ما در قالب لفظ که میاریم، نمیدونم این جلسه بود جلسه قبل توضیح این کلاس رو توضیح دادم یا مدرسه دیگه بود، ما خیلی مواقع مفاهیم رو وقتی در قالب لفظ میاریم اگر توجهمون به مفهوم کم بشه و بیشتر رو همین لفظ و معنای لفظ تمرکز بکنیم از اون مفهوم واقعی دور میشیم، فاصله میگیره. ببینید شأن چنین است، محضر شما عرض بکنم که معناش ایجاد یک امر مبهمه. هو زیدون قائمون، یعنی ببینید این هو کار چی رو میکنه؟ کار اون خبرهایی رو که باید توی دبستان و مثلا راهنمایی اینها میدادن. خب اونجا به تعبیری زوزاء در کلاس ها زیاده دیگه، یعنی سر و صدای در کلاس ها. محضر شما عرض بکنم که لوضاء کلمه عربی است، معنای سر و صدا، سر و صدا زیاده. یعنی بچه ها وقتی که وارد کلاس میشن تا محضر شما عرض بکنم، بعضی از کلاس های طلبگی را ما دیدیم خیلی بدتر از اون حالات بوده با بعضی از این دوستان سیکل و مثلا اینا که ما کلاس داشتیم. محضر شما عرض بکنم که تا قبل از اینکه معلم بیاد سر و صدای خیلی عجیبی همه جا رو فرا گرفته.
خب اینجا اگر کسی بخواد یه خبری بده، مثلا بخواد بگه معلم امروز نمیاد، در کلاس رو باز کنه بگه معلم نمیاد، بلو بلندم بگه بعد بره، خودش هم معلوم نیست به تعبیر بعضی از دوستان بشنود و مطلب رو جا بیفته، ممکنه یکی دو نفر این جلو بشنوند، تازه این هم حالا مخلوطی از بعضی از کلمات تردید و شبهه و ضمیر شأن رو در جایگاه خودش براتون توضیح دادن دیگه. طبیعتاً محضر شما عرض میکنم، اما این کس در رو باز کنه یه سه چهار بار بلند با صدای قراء بگه آقا یک مطلب مهم دارم، بار اول که میگه یه درصدی از این صدا کم میشه، بار دوم، بار سوم، یه سکوت محضی همه جا رو میگیره، بعد خیلی آرام چی میگه؟ بله، میگه معلم امروز نمیاد. همه میفهمه یه اوقعه در نفس معناش اینه، همه براشون جا میفته این قضیه. این ضمیرشن کار همون یک مطلب مهم رو میکنه، دقت میکنید؟ این در ارتکاز زبان عرب کار اونو میکنه. البته از یک سری جهات این مثال مقرب نیست، ولی خب مثال از یک سری جهات مقرب، از یک سری جهات هم ممکنه مبعد باشه، ما جهت مقرب رو در نظر داریم، دقت میکنید؟ من این مثال مثلا معروفی باز میزنم به دوستان که جالب بود برای من این قضیه. اولین باری که این تابلو جلوی راهنمایی، الان من دقت نکردم، من دقتم نسبت به این چیزا کم الان جمع شده یا نه، تا اواخر بود الان خود راهنمایی جمع شد، تابلوی بود جلوش، تابلوی خیلی بزرگی تبلیغات میکردن. اولین باری که این تابلو رو زدن حدود مثلا شاید 13-14 سال پیش من یادمه، محضر شما عرض بکنم که روی این تابلو شاید بیش از 3-4 ماه اینجوری بود. بزرگی همچین چیزی هیچی نداشت دیگه، نه یک نشانی، نه یک اسم شرکتی، نه یک هیچی نداشت، همین بود، هر کی میومد از این پل میومد پایین چشمش میخورد به این محل بحث مردم شده بود. یعنی شما تو هر تاکسی که میشستید میگفت نه این چیه، خیلی قشنگ بود، یعنی از جهت تبلیغاتی آدم توجه بکنه بهش. محضر شما عرض بکنم که چون بالاخره شما 3-4 ماهی همچین چیزی اینجا داشته باشید، قومی ها بالاخره هر کدام یکی دوبار از این منطقه رد میشن دیگه، قدر متیقنش اینه دیگه، حالا حداقل 70-80 درصد رد میشه. این یه چیزی شده بود توی ذهن صحبت ها و که بالاخره این چیه این قضیه. بعدش اومدن اینو کاملش کردن، بعد از 3-4 ماه همین تابلو این موند، این به یک کتاب بود، این با یک کتاب بود، حالا تبلیغ یک کتاب خاصی بود، اون جزئیاتش من دیگه بعدش هم دقت نکردم، خیلی یادم نیست. اما خب طبیعتاً بعد از این که اینو بهش اصطلاحا میگن استشراف دیگه، دقت میکنید؟ ضمیر شأن نوعی استشراف ایجاد میکنه که در خطابه مهمه، در تدریس مهمه، در حتی مباحثه مهمه، در خیلی از جاها این اهمیت داره. این که میگن اول امری را مبهم بیان انسان بکنه، بعد تفصیل بدهد یا تفسیر بکند، این اوقعه در نفس معناش همینه دیگه. خب حد اقلش اینه که وقتی که این قضیه انجام شد، هر کسی از اینجا میگذشت بعد از اینکه کامل شد، یک بار کاملا دقت میکرد ببینه مثلا چیزی که دیده چطور هست، حدسی که زده درسته درست نیست. خب این اثر تبلیغاتی داره دیگه، ضمیرش هم کارش اینه، یعنی مصداقی از مثلا استشراف است، مصداقی از ایجاد اجماله، ثم التفصيل و ثم التفسير. حالا اینو در قالب لفظ میاریم بیان میکنیم، میگیم مثلا شأن چنینه، شأن یعنی مطلب دیگه، یعنی مطلب این است که حالا این کلمه مطلب رو اگر ما بخوایم خود این لفظ رو واکاوی کنیم، این بریم سراغ این لفظ از اون مفهوم فاصله بگیریم، خب این لفظ ممکنه خیلی از جهات اون مفهوم مد نظر ما رو افهام نکنه. لذا اون چه که مهم است اون فهم محتوای معناست. البته این خب باید در یک قالبی ذکر بشه دیگه، این قالب هم قالبه، این متاسفانه ما نکته رو کمتر دقت میکنیم، اینه که بالاخره قالب قالبه، قالب با قاف هم محدودیت داره و خیلی از مواقع اشکالات هم که ما میکنیم این است که به قالب بودن قالب دقت نمیکنیم. من گاهی حالا الکلام یا جلال کلام میشه، محضر شما عرض بکنم که ایراداتی که به بعضی از کارهای هنری گرفته میشه، یا به بعضی از، با اینکه خیلی از اون ایرادات، بعضی اون ایرادات ممکنه وارد باشد، اما به قالب بودن این قالب ما دقت نمی کنیم. من همین اخیراً دیدم یه بحثی بود نسبت به، چون من خودم علاقمند بودم نسبت به بعضی از جهات پیگیری می‌کردم، محضر شما هم می‌خوام دیدم نسبت به یک مثلا کار هنری داره ایرادات گرفته میشه که انه گویا هر اون چه که مد نظر است از جهت نظری ما انتظار داریم بیاد در این شکل و قالب قرار بگیره. خب این فکر غلطه. جواب این اشکال ایراد اینه که ما باید قالب بودن و قالب رو هم توجه بکنیم و محدود بودنش رو هم لحاظ بکنیم. لذا ضمیرم همین، این ضمیرم بحثش همینه دیگه. اون محتوا مهمه. البته اون محتوا رو بخواید در این قالب محصور کنید، خیلی از مواقع باعث غفلت میشه و انسان منتقل به اون معنا نمیشه. و هذا الضمیر مخالف للقياس من خمسه اوجه. لذا چقدر دوستان این کلمه رو از ما شنیدن که محتوا رو دقت کنن دوستان، مفهوم رو عنایت کنن. هر جایی ما پا بذاریم تو مباحث علمی کمتر جایی هست که این اثر این نکته دیده نشه. تو بحث تعریف چقدر این اثر داره، چقدر این اثر داره. خب ببینیم یک کسی وارد یک کتاب مهم، یک علم مهم مثل اصول میشه، بعد در تعریف که اول کتاب هست چقدر بحث میشود، بعد اون آخرای کتاب که شاید از اهم مباحث باشه میبینیم معمولا گذرا، کلیات مثلا ابوالبقایی تو بعضی از زمینه‌ها، یا عدم دقت مثلا اگر مفصلا بحث شده کمتر دقت شده. اما تو تعریف میایم خب چقدر قلم فرسایی و محضر شما عرض بکنم که نقض و ابراماتی که شاید بعضا هم اثری نداره در اون مطلوب ما. مهم اینه که ما تعریف اگر میکنیم مصادیق محضر شما عرض کنم معرف ما روشن بشه، بدونیم داریم چه کار میکنیم، سر چه مواردی میخواییم بحث بکنیم. مصداق که روشن بشه طبیعتا باید برای ما کفایت بکند. ما محتوا رو وقت دقت نکنیم و بیشتر تو الفاظ و نقض ابرامات خودمون رو گرفتار ببینیم، خب این مسئله طبیعتا دچارش خواهیم شد. این نکته خیلی مهمه. حالا من این مدار هم به مناسبت دوستان سوال کردن معطل شدیم، اما تکرار این موارد تو همین جاها باید مطرح بشه تا حالت تثبیت خودش رو پیدا بکنه. به هاز از ضمیر مخالف للقیاس من خمسه اوجه. بحث رو امروز بنا داشتیم تمام بکنیم چون ساده هم هست، انشاءالله برسیم. مورد چهارم که ضمیر شأن باشد، حالا ضمیر شأن و قصه، ما شأن که میگیم اعم از قصه مراده، ضمیر شأن باشد. قبل از اینکهشون وارد مورد پنجم بشون، چون گفتن ما هفت مورد داریم که اضمار قبل از ذکر پیش میاد، نکته ای را پیرامون ضمیر شأن مطرح میفرمایند و اون این که این ضمیر از پنج جهت مخالف قیاس است، یعنی مخالف رویه طبیعی ضمائر دیگره. اولین مورد همین چیزی که در مقام بحثشیم، عود این ضمیر به متأخر، چون جمله مفسره و اجزاء این جمله بر این مفسر و ضمیر نمیتونن مقدم بشن. هو زیدون قائمون نمیتونیم بگیم زیدون قائمون هو، در حالی که مرجع ضمیر طبق قاعده لازم است لفظاً یا رتبتاً مقدم بشه، در حالی که این مرجع این ضمیر هم لفظاً و هم رتبتاً محضر شما عرض میکنم که مؤخر است. خب پس نقطه اول همین در حقیقت جایگاه بحث ماست که عنوان بحث ما هم همینه. دومین نکته این است که مرجع ضمیر شأن، مفسر ضمیر شأن فقط جمله قرار میگیره، در حالی که هیچ ضمیری این خصوصیت رو نداره. البته با این نظر جمهور بصری ها موافقند، اخفش بصری و کوفی ها، شاید نشنیده باشن دوستان، اینها تفسیر ضمیر شأن را به مفرد ادعا شده است که اینها گفتن جایز شمرده اند. البته منوط به این که اون مفرد رافع باشه، اون مفرد رفع بدهد. بعد مثال زدن به این مثال ها. مثال اول کان قائمن زیدون. خوب رعایت کنن، سر رو بالا کنن، دقت کنن دوستان. کان قائمن زیدون. کوفیا چطور ترکیب کردن؟ گفتن اسم کان ضمیر شأن مستتر در اون، قائمن خبرش که زید را مرفوع کرده، رفع داده، یعنی زید میشه فاعل قائمن. خب قائمن هم مفرد دیگه، یعنی خبر ضمیرشن، خبر کانه، یعنی خبر ضمیرشن دیگه اینجا، چون اسمش ضمیرشنه، میشه بعد چی؟ مفرد. شأن چنین است که زید ایستاده بود، ایستاده بود زید. مثال دومی که اینا میزنن اینه، ظننته قائما امرا، ظننته قائما امرا، ظننته فعل فاعل، اون ضمیر ظننته ضمیر غایب میشه چی؟ مفعول اول، ضمیر شأن، قائما مفعول دوم که در حقیقت میشه مرجع این ضمیر، امرون هم فاعل قائما. گمان کردم که شأن چنین است که ایستاده است امر. اینا اینجوری ادعا کردن. جناب ابن هشام پاسخ میدن، ایشون میفرمان اولا مثال دوم که مسموع عن العرب نیست. ایشون ظاهر عبارتش ممکنه طور باشه که شما بگید به هر دو مثالم میخوره، اما ما از خارج میدانیم که مثال اول مسلما مسموع من العربه، لذا باید بگیم ایشون مرادش اینه که مثال دوم مسموع نیست، که البته اون هم باز ایشون ادعا میکنه ممکنه ثابت شده نباشد، ادعای ایشون اینه دیگه. ثانیاً در این مثال ها ایشون میفرماد ترکیب دیگری احتمال داره، و اذا جاء الاحتمال بله بطل الاستدلال. شما میخواید بگید مرجع این ضمیر مفرد است، بعد با این مثال ها ثابت کنید، در حالی که این مثال ها ترکیب های دیگر داره، با مثالی که ترکیب در او احتمالی باشد نمیتوان مطلبی رو ثابت کرد. یه ترکیب ترکیب مشترکه، یعنی در هر دو جاریه، در هر دو مثال ترکیب مشترک اینه، بگیم کان قائما زیدون، کان اسمش ضمیر مستتر درونشه، قائما خبرشه، ضمیرم ضمیرشن نیست، قائما خبرش، زید چی بشه؟ مبتدای مؤخر. بعد جمله کان قائما بشه خبر مقدم، بشه خبر مقدم، یعنی زیدون مبتدای مؤخر، جمله کان قائما بشه خبر مقدم، بعد این ضمیر در اون کانه به چی برمیگرده؟ بله به زید برمیگرده، متأخر است لفظاً اما متقدم است رتبتاً. روشنی ها بنویسم بله متقدم است رتبتاً. تو زنن تو قائما امرون هم همین، بگیم امرون مبتدای مؤخر، زنن تو قائما خبر مقدم، بعد ضمیر زنن تو مفعول اول به امر برمیگرده،
که متأخر است لفظاً، متقدم است رتبتاً چون مبتدای دیگه رتبش مقدمه، قائماً هم بشه مفعول دوم. البته این طبق چه مبنایی است؟ بله؟ اونایی که تقدیم خبر فعلی را جایز میدانند. جایز میدانند. یا به نحو کلی یا حداقل مثلا چون بعضی از موارد آقایون استثناء کردن، بگن اینا استثنائه. یه ترکیبی هم داریم مختص به کانه. این دیگه کانه که خیلی روشنه، کانه قائما زیدون، بگیم قائما خبر مقدم زید، بله مبتدای مؤخر. چون تو افعال ناقص کانه اینها معمولا تقدیم خبر رو بر اسم مشکلی ندارن آقایون. قائما خبر مقدم زید مبتدای اسم مؤخر، عبارت ایشون رو دقت بفرمایید. و هذا الضمیر مخالف للقياس من خمسة اوجه، احدها عوده على ما بعده لزوما، عود کنه این ضمیر به ما بعد این ضمیر لزوما. این عود خلاف قیاس دیگه، مرجع ضمیر قاعدش اینه که مقدم باشه. اذ لا يجوز للجملة المفسرة له ان تتقدم هي ولا شيء منها عليه، جایز نیست جمله مفسره له این ضمیر، جمله‌ای که تفسیر میکنه این ضمیر رو که مقدم شود، این جمله مفسره ولی چیزی از این جمله مفسره بر این ضمیر. خب و ثانی ان مفسره لا یکون الا جملتن. اینا رو دقت کنن دوستان، ایشون صرفا میخواد امور مخالف قیاس در این ضمیر رو بگه، نه اینکه این ضمیر رو چکار کنه با ضمائر دیگر مقایسه بکنه. چون ما ممکنه ضمائر دیگری هم داشته باشیم مثل ضمیر فصل مثلا، که بعضی از این خلاف قیاس ها، بعضی از این نکات مثلا در اون هم اگر ما اون ضمیر رو اسم بدانیم وجود داشته باشه. در مقام مقایسه نیست ایشون، فرقش رو با ضمائر دیگر نمیخواد بیان بکنن، بلکه صرفا امور مخالف قیاس در ضمیرشن. و ثانی ان مفسره لا یکون الا جملتن، مفسر این ضمیر فقط جمله است. ولا یشارکه فی هذا ضمیرم، یک ضمیر دیگری اینجوری نیست. و اجاز الکوفیون والاخفشو تفسیره به مفرد له مرفوع، اینا جایز دونستن تفسیر این ضمیر رو به مفردی که برای این مفرد مرفوع باشه. بعد گفتن چرا باید مرفوع داشته باشه؟ خود آقا مثلا تعلیل آوردن، لانه فی معنى الجمله، مرفوع که داشته باشه نسبت ایجاد میشه، مثلا میشه در معنای جمله، مانند کان قائما زید و زنن تو قائما امرو. و هذا ان سمعه، ان سمعه حد اقلش اینه که ما در سماعش تردید داریم، لکن چون در کان قائما زید ما تردید نداریم، این مقدار از این اشکال به مثال دوم میخوره. چون خودشون هم مسلم قبول دارن که کان قائما زید مسموعه. خرج على ان المرفوع مبتدا واسم، محضر شما عرض بکنم که هم میشود بر این که مرفوع مبتدا باشد، واسم کانن و ضمیر زننته راجعان الی، اسم کانن این واو رو هم استناف بگیرید که از جمعی جهات مشکل نداشته باشیم دیگه، خیالمون راحت باشه. اسم کانن و ضمیر زننته رجوع میکنن به همین اسم، لانه فی نیت تقدیم، لفظاً متأخر اما نیتاً و رتبتاً مقدمه. و یجوز کون المرفوع بعد کانه اسماً لها، در خصوص کانه میتونید اون مرفوع رو اسم بگیرید براش، قائماً رو خبرش بگیرید، خبر مقدم بگیرید. اونجا یک ترکیب اختصاصی هم ما داریم. بذارید من یه نکته سریع عرض کنم بحث رو ادامه بدیم. بررسی این قضیه طبیعتا نیازمند اینه که عبارت آقایان کوفی ها دیده بشه. متاسفانه ندیدم که این مثلا این عبارت رو کسی نقل کرده باشه. ما گمانمون اینه که آقایان کوفیون برای ضمیر شأن مثال زده اند. به چی؟ به مثل کان قائما زیدون. بعد فرضاً هم مثلا گفتن مرجع این ضمیر همین قائما زیدونه، خبر کان است دیگه، چون منصوبم شده طبیعتاً اعراب نصب را در ظاهر مفرد پذیرفته دیگه، ظاهر اینه که مرجع چیه؟ مفرد است. لکن اینو فقط دوستان میتونن روش فکر بکنن، ما به عنوان گمان داریم عرض میکنیم. این بحث کاملا مرتبط است با بحث مبتدای وصفی. ببینید مرجع ضمیر شأن و قصه جمله بودنش یک امر تعبدی نیست، یک امر تعبدی که ما بگیم چون استعمال شده است میگیم جمله. وقتی گفتیم حقیقت ضمیر شأن اینه که ما بعدش میخواد یک مطلب مهم بیان بشه، خب این لازمش چیه؟ لازمش اینه که ما بعدش چی باشه؟ بله جمله باشد که اسنادی برقرار بکنه، اسناد تامی برقرار بکنه، بشه یک مطلب. و الا اگر اسناد نداشته باشه یا داشته باشه ناقص باشد، به عنوان یک مطلب مهم نمیتونه قلمداد بشه. با توجه به این نکته، ما اگر با این نگاه بیایم وارد بیان آقایان کوفیون بشیم، ببینید آیا این ترکیب مناسبه یا دچار بعض مشکلات ممکنه باشه. فکر کنن دوستان بوش، ما بگیم مراد اینها اینه کان قائما زیدون، چون اینها در مبتدای وصفی، در مبتدای وصفی اعتماد به نفی یا استفهام را لازم نمی دانستن. حالا چه اصلا اعتماد نکنه چه به امور دیگری اعتماد بکنه، اعتماد به نفی یا استفهام که در مبتدای وصفی لازم است اینو لازم نمی دونن. مبتدای وصفی خصوصیتش چیه؟ بله خصوصیتش اینه که با مرفوعش میشه یک اسناد تام، جمله و کلام میشود. دقت میکنید؟ جمله و کلام میشود. لذا آیا نمیتوانیم بگیم در مثل کان قائما زیدان مراد اینها اینه؟ قائما مبتدای وصفی ولو در نایه خبر واقع شده، در نایه خبر کان است، اما در این حال محضر شما عرض بکنم که حالت مبتدای وصفی رو داره. بعد زید مرفوعش که مجموعاً چی رو تشکیل بدهن؟ اسناد تام. البته خبر از جهت لفظی مفرده، ما به این نکته توجه داریم، یعنی چون قائما خودش در واقع مفرد است، در نایه خبر واقع شده خودش اعراب و پذیرفته، اما از جهت معنوی در واقع خبر چیه؟ جمله است یا مفرده؟ جمله است. آیا احتمال داره اینها بخوان همچین حرفی بزنن؟ یعنی احتمال وجود نداره که این برمیگرده به خود بحث مبتدای وصفی هم برمیگرده، که با این بیانی که من دارم عرض میکنم دیگه مبتدای وصفی عنوان نقشی ممکنه نباشه، یعنی میشه مثل مستثنا. یه وقتی عنوان نقشی است اگر در ناحیه مبتدا واقع بشه، یه وقتی هم عنوان نقشی نیست اگر در ناحیه خبر مثل اینجا واقع بشه، اعرابش علل خبریته اما باز هم نوعی از مبتدای وصفی است. این بیان رو اگر ما قبول بکنیم اینجا نمیتوانیم بگیم اذا جاء الاحتمال بله بطل الاستدلال. اولا و ثانیا اصلا ادعای اینها این نیست که خبر این ضمیر جمله است، یعنی این که ما مرجع ضمیر شأنی داریم که مفرد باشد، ما گمانمون اینه که کوفی‌ها تصریح ندارن، مرادشون این نیست که مرجع این ضمیر مفرده، در ظاهر لفظ اینجا مفرد شده اما در باطن معنا بله جمله است. ولذا اگر دقت کنید تو مبتدای وصفی کیا بودن میگفتن اعتماد لازم نیست؟ اخفش و کوفیان. اینجا هم اخفش و کوفیان دارن، اینا به عنوان مقرب و مؤیده اخفش و کوفیان هستن که این حرف رو دارن میزنن. اگر ما بتوانیم این حرف رو تثبیت بکنیم، به نظرم تو این بحث یه گام مناسبی بحث رو پیش بردیم و به یک تعبیر مناسب در حقیقت اختلاف را از بین بردیم. یعنی وقتی واکاوی کردیم به این نکته رسیدیم که اصلا اختلافی در واقع وجود ندارند. اختلاف لفظی است و به تعبیر اختلاف مبنایی است که برمیگرده به بحث مبتدای وصفی. مثلا اگر کان قائما زیدون رو به نظر ذهنی ما اینه که اگر بدیم دست کوفیان، اینا میگن کان قائما زیدون، میگن یک ترکیب جائز در این اینه. چرا؟ چون در جای خودش ثابت کردن که مبتدای وصفی اعتماد نمیخواد. همچنان که میتونیم قائم را خبر مقدم بگیریم، زید را مبتدای مؤخر، همچنان که میتوانیم اسم مؤخر، همچنان که میتوانیم کان قائما را جمله مقدم خبر مقدم بگیریم، زید را مبتدای مؤخر اگر تقدیم خبر فعلی را جایز بدانیم. همچنان که این امور جایز است، چون در جای خودش ثابت شده که ما مبتدای وصفی را اعتماد در شرط نمیدانیم. وقتی شرط نمیدانیم، خب پس قائما زیدون، زید میتونه مرفوع قائما باشه، مجموع هم که میشن جمله. اسم کانه رو ما ضمیر شأن میگیریم، این جمله هم بشه مرجعش. یعنی این مثال مثبت ادعایی نیست، این مثال تمثیل برای یک مبناست، نمیخواد اثبات بکنه یک ادعای جدید را. این میشه مثال، یک ترکیب احتمالی برای ادعایی که در جای خودش ثابت شده است. این بحث رو اگر به این گونه مطرح بکنیم، طبیعتاً فضای بحث کاملا متفاوت خواهد بود. و ثالث انه لا یتبع به تابعین. به هم
در مورد حالت فضای معنوی زن میشم واسه فرمین دومی که یک کامیرزا تحصیل میکنم و بعدش هم یه مطلب مهمی هستم باید بیان میشه، چرا ما این مطلب مهم رو مثلا برای بلغینه چرا رو از مفرد نمیتونیم استفاده کنیم؟ مثلا هم مبردیلون رو ما همه اون شاید مثلا متعدده که شما خودتون تحصیل میکردید بار سلام توی سیدید منتظر یه نفر یا یه نفر میخوانم به شما از دوستان میگن خوبه از زیدون رو مثلا بیانه که یه مثلا با ما نمکتر بوده یه شناسایی
امکان نداره. این
بفرمایید
ببینید، اگر شما مرادتون اینه، وقتی شما میگید مطلب مهم، باید مطلب صدق بکنه، باید یه قضیه صدق بکنه، درسته؟ عرض به خدمت شریف شما، اون که ما میگفتیم اون فضاش کاملا با این متفاوته. اگر مرادتون از هو و ضمیر شأن باشه، پس ضمیر شأن امر مجمل مفصلی است که بعدن میاد، درسته؟ درسته؟ پس اینها دو تا محضر شما عرض بکنم امر مستقلن، یعنی در حقیقت اینها حقیقت واحده دارن، یکی مجمل است یکی مفصل. پس بین این دو نمیتوانید رابطه برقرار کنید به این معنی که یکی مکمل دیگری باشه در اتمام اسناد. روشنه تا اینجا؟ نمیتونه یکی اسناد به دیگری رو یعنی بین یک طرف و دیگری اسناد برقرار بشه، یکی از این دو مورد بشن مکمل اسناد، چون هر دو مستقلن، فقط یکی مجمل یکی مفصل. پس اون رو بذارید کنار، بعد میگید زیدون، این زیدون چه افهامی داره؟ شما با زید تنها چه قضیه و مطلبی رو میخواید منتقل بکنید؟ مگر اینکه بگید به قرینه یک چیزی در تقدیر، خب در تقدیرم که باشه میشه المقدر و کلمذکور، حکم جمله رو پیدا میکنید. اما اگر چیزی در تقدیر نباشه، دقت میکنید؟ مثلا به اون قرینه که شما میگید ما منتظر یک کسی هستیم، مثلا بگیم این زید اون زاکل منتظر، مثلا اونو به عنوان خبر این زید قرار بدیم، باز میشود جمله. ولی اگر نخواهید جمله در نظر بگیرید، یا به تقدیر یا به لفظ مذکور، فقط مفرد باشه، فقط مفرد باشد، خب ضمیر شأن که نمیتونه با این اسناد ایجاد اسناد بکنه، یعنی اتمام اسناد موجود در جمله به وسیله مرجع ضمیر نمیتونه باشه، دقت میکنید؟ چون نمیتواند باشه، ما امر مستقل بود. به همین خاطر هم بود که ما در مورد چندم بود، در مورد سوم بود گفتیم مشکل هست، دوم بود، سوم بود، کدوم بود؟ بله سوم ان یکون مخبرا عنه فیفسره خبره. به یک بیان اون مشکل اونجا ما هم همینه، چون اگر شما بگید مرجع ضمیر مفرد، مرجع ضمیر ما اون خبر مفرد است، خب هم مرجع است هم متمم اسناد اون مرجع، این یه مدار جمع بینش مشکله. کجا قرار شد دوستان روش فکر بکنن؟ اینجا خیلی روشن ترم هست، چون ما فرضمون اینه که ضمیر اشاره به یک مطلب داره، اون مطلب حتما باید قضیه باشه. بفرمایید آقای سید. در کجا؟ در جواب من با این متحریم میگه بفرمایید یا نه قبلش. خب
کانمای
من دیدون اگه مقتدر وستی جمله هم باشه، یه ضمیر مستتر داره که این وضع جزء امام بکنه، اگر مستتر استتار که مشکل نداره مستتر، مستتر در قبه موجوده، در قبه من در شما عرض بکنم که مذکوره. ببینید کن رو چی کرد؟ کانه همین ضمیر دیگه، این نزا هست، فقط شما یه چیزی به عنوان ها و مثلا واو نمیبینید و الا در لفظ موجوده، به هیئتی که فعل دارد دلالت بر این حالت دارد. خیلی کم خوندیم امروز، نباید اینجوری میشد، ولی خب پیش آمد دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. چی رو داره ما